ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 مهر ماه سال 1393 برابر با 18 اکتبر 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای روز شنبه امروز در تهران در دیدار با کسانی که از آنها به عنوان علما و بزرگان زیدی یمن نام برده شده است گفت ایران از مبارزات حوثی ها در یمن حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی که سمت دبیر کلی مجمع جهانی بیداری اسلامی را نیز بر عهده دارد، ضمن تاکید بر پیشینه روابط ایران با حوثی‌های یمن، درگیری‌های اخیر در این کشور را بخشی از آنچه که وی بیداری اسلامی خوان توصیف کرد و افزود راه آزادی فلسطین از یمن می‌گذرد. آقای ولایتی ابراز امیدواری کرد که انصار الله یمن، نام دیگر جنبش حوثیان این کشور، نقشی را که حزب الله در لبنان دارد در یمن ایفا کند. ایران همواره اظهارات یمن و عربستان سعودی را مبنی بر دخالت در امور داخلی یمن تکذیب کرده است. جنگجویان کرد امروز یک حمله شدید داعش را برای اشغال شرق شهر کوبانی دفع کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیماهای آمریکایی طی شب گذشته 5 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. هواپیمای آمریکایی امروز همچنین 25 حمله به تأسیسات نفتی در کنترل داعش در سوریه و به تجهیزات و مواضع نیروهای داعش در عراق انجام دادند. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت پیگیری پرونده اسید پاشی در اصفهان ادامه دارد، اما به گفته وی اقدامات امنیتی که برای مقابله و دستگیری عاملان این اقدام انجام شده است قابل رسانه‌ای شدن نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبر اسید پاشی به 4 زن در اصفهان که از روز پنجشنبه رسانه‌ای شده باعث ایجاد نگرانی در میان مردم اصفهان شده است. یک منبع مطلع روز پنجشنبه به رادیو فردا گفته بود در هفته‌های اخیر حداقل 6 زن جوان قربانی اسید پاشی تنها در بیمارستان فیض اصفهان بستری شدند. به گزارش ایسنا، اخیراً مطالبی درباره اسید پاشی به دختران و زنان در اصفهان به دلیل بدحجابی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. پارلمان عراق روز شنبه به افراد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارتخانه‌های کلیدی دفاع و کشور رأی اعتماد داد و ترکیب کابینه عراق کامل شد. سالم القبان به عنوان وزیر کشور عراق تعیین شد و شیعه و معاون تشکل سیاسی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق است. خالد العبیدی نیز توانست برای تصدی وزارت دفاع رأی اعتماد بگیرد، وی سنی و از اهالی شهر موصل است. دو نامزد پیشنهادی قبلی حیدرالعبادی برای تصدی این دو وزارتخانه نتوانسته بودند رأی اعتماد پارلمان را به دست آورند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز وارد کابل شد. انتظار می رود در این سفر یک پیمان همکاری های استراتژیک میان دو کشور امضا شود. آقای اردوغان در این سفر با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان و شمار دیگر از مسئولان بلندپایه این کشور دیدار می کند. همچنین قرار است او جاده‌ای را که با کمک مالی ترکیه در غرب کابل احداث شده افتتاح کند. و گزارش ها از تهران حاکی است که شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا نسرین ستوده وکیل دادگستری را برای 3 سال از وکالت محروم کرده است. رضا خندان همسر خانم ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشت که این دادگاه بر اساس درخواست دادسرای اوین برای محرومیت نسرین ستوده از وکالت تشکیل شد. حدود 1 ماه پیش نیز جلسه در همین مورد در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا برگزار شد و در آن درخواست دادستانی تهران مبنی بر تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده رد شد.
با سپاس از همکارم حمید فاطمی. اما بشنوید گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. گروه خلافت اسلامی 3 جنگنده‌ای را که از ارتش سوریه به غنیمت گرفته به پرواز درآورد.
البته از نظر عملیاتی مگر اینکه بخواند عملیات کامیکازی انجام بدند هیچ شانسی برای مبارزه یا به طور کلی برای بمباران ندارند.
اظهارات اخیر احمد جنتی درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی واکنش یکی از نمایندگان مجلس را در پی داشته.
کسی که عضویت شورای نگهبان رو سالها داشته اما بدیهی ترین اصل حقوق رو هنوز نفهمیده.
فشارهای مجلس بر وزارت ارشاد برای اکران نکردن چند فیلم ادامه دارد.
این نیروی تمامیت ها میخواد که سینما رو به طور کلی در اختیار خودش قرار بده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. گروه خلافت اسلامی روز جمعه دیروز 3 جنگنده ای را که از ارتش سوریه به غنیمت گرفته بود به پرواز درآورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلبانان ارتش عراق در دوران صدام حسین که به گروه خلافت اسلامی پیوستند در حال آموزش اعضای این گروه برای استفاده از این جنگنده ها هستند. همزمان ارتش عراق عملیات نظامی علیه شبه نظامیان خلافت اسلامی را در دو استان صلاح الدین و انبار آغاز کرده. بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
آسمان شهر حلب در سوریه روز جمعه شاهد پرواز 3 فروند جنگنده سوخو به وسیله نیروهای گروه خلافت اسلامی بود. نیروهای گروه خلافت اسلامی این 3 جنگنده را از پایگاه هوایی الجراح در شرق شهر حلب به پرواز درآوردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است میگوید این نخستین باری است که نیروهای خلافت اسلامی توانستند با جنگنده‌های سوخو پرواز کنند. این پروازها بین 5 تا 10 دقیقه انجام شده است. هنوز مشخص نیست که جنگنده‌ها به تسلیحات مجهز بودند یا اینکه خلبان‌ها قادر به هدایت جنگنده‌ها در مسافت‌های طولانی‌تری هستند یا خیر. در حال حاضر خلبانان ارتش عراق در دوران صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق که به گروه خلافت اسلامی پیوستند پرواز و استفاده عملیاتی از این جنگنده ها را به شبه نظامیان خلافت اسلامی آموزش میدند. پیش از این نیروهای خلافت اسلامی چند بار با هواپیماهای میگ 21 و میگ 23 که از ارتش سوریه به غنیمت گرفتند در شمال حلب پرواز کرده و سپس به فرودگاه بازگشتند. ارتش آمریکا از وجود چنین پروازهای اظهار بی‌اطلاعی کرده است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا درباره امکان عملیات هوایی گروه خلافت اسلامی با جنگنده‌های سوخو به رادیو فردا میگوید
تربیت خلبان وقت بسیار زیادی لازم داره و این هواپیماها به وسیله خلبانهای قدیم عراقی که در رژیم صدام بودند به پرواز در اومدن، ولی از نظر عملیاتی مگر اینکه بخواند عملیات کامیکازی انجام بدند هیچ شانسی برای مبارزه یا به طور کلی برای بمباران ندارن، برای اینکه حریم هوایی اونجا را که هواپیماهای آمریکایی هستن براشون یک لقمه بسیار سبکی خواهد بود که این سه هواپیما رو ساقط بکنن. عملیات هوایی و استفاده از هواپیما فقط به پرواز درآوردنش مسئله نیست، ممکنه یک بار بتونن این کار رو انجام بدن، ولی این هواپیما ها احتیاج به تعمیر و نگهداری داره، احتیاج به سلاح موشک و به طور کلی سوختگیری داره و عملیات بسیار پیچیده است. این رو ممکنه که برای مدت کوتاهی قادر به این کار باشن، یک بار دو بار، ولی بیش از اون امکان پذیر نیست و این کاری رو که داره داعش میکنه فقط یک اقدام سمبولیک است.
روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه از جامعه جهانی خواست از ارتش عراق برای مبارزه با گروه داعش حمایت کنند. همزمان ارتش عراق با همکاری نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز عملیاتی را برای بازپسگیری شهرهای تکریت، بیجی و رمادی آغاز کرد. خبرگزاری ملی عراق به نقل از یک منبع اطلاعاتی دولت عراق نوشته است در این حمله توانستند 2 تن از برجسته ترین رهبران داعش را بکشند. یکی از آنها حسین علی احمد فرمانده نیروهای داعش در بیجی بوده و دیگری رائد محمد عباس که فرماندهی نیروهای این گروه در تکریت را به عهده داشت. عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی نیز از پیروزی‌های به گفته او چشمگیر ارتش عراق در برابر داعش خبر داده است. ارتش عراق با همکاری نیروهای ائتلاف توانسته جاده تکریت بیجی را به تصرف خود درآورد و همچنین از 3 جهت به سوی شهر رمادی پیشروی کند. اما از میان این شهرها تصرف شهر بیجی برای دولت عراق بیشترین اهمیت را دارد، چرا که بزرگترین پالایشگاه فرآورده‌های نفتی عراق در این شهر قرار دارد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره اهمیت تصرف پالایشگاه بیجی به رادیو فردا میگوید:
برای مردم عراق و دولت عراق این پالایشگاه خیلی مهمه، چون که اگه نباشه تاثیر میذاره بر وضعیت فراورده های نفتی در داخل کشور عراق و هدفشون تضعیف منابع سوخت داعش و دولت اسلامی. چرا؟ چون که نیروهای داعش نیروهای کمی هستن که از طریق وسایل حمل و نقل سریع خودشون رو به تمام جبهه ها میرسونن. اگر این مواد سوختی از اونها گرفته بشه، در واقع وسایل حمل و نقل سریع اونها از اونها گرفته بشه و به همین خاطر داعش نمیتونه در آن واحد در همه جبهه ها نیرو داشته باشه.
آن سوتر از عراق نیز نیروهای داعش روز شنبه حمله شدیدی را به سمت شرق کوبانی آغاز کردند که با مقاومت کردهای مدافع شهر کوبانی این حمله دفع شد.
تحولات در یمن با ادامه درگیری میان شبه نظامیان شیعه و سنی ادامه دارد و همزمان مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از حمایت جمهوری اسلامی از گروه معروف به انصار الله خبر داده است. علی اکبر ولایتی روز شنبه در تهران گفته انتظار می رود انصار الله نقش حزب الله لبنان را در یمن ایفا کند. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که درگیری‌های روز شنبه در نقاط مختلف یمن میان شبه نظامیان شیعه با گروه‌های سنی مرتبط با القاعده منجر به کشته شدن دست کم 16 نفر شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که مرکز این درگیری‌ها استان سنی نشین ایب در جنوب صنعا پایتخت یمن بوده و در جریان آن 12 نفر از شورشیان شیعه کشته شدند. وقوع درگیری‌های دیگری در شهر ردا هم گزارش شده است. درگیری‌های اخیر در یمن با پیشروی گروه‌های شبه نظامی حوثی به سمت جنوب این کشور شدت گرفته است. شبه نظامیان حوثی پس از در اختیار گرفتن صنعا پایتخت در هفته‌های گذشته به سمت مناطق اکثرا سنی نشین جنوب کشور پیشروی کردند که در آنجا با مقاومت شبه نظامیان سنی وابسته به القاعده روبرو شدند. در روزهای گذشته نیز گزارش‌های مختلفی از تلفات دو طرف در جریان درگیری‌های اخیر منتشر شده بود. از جمله روز چهارشنبه مقامات یمنی از کشته شدن 12 نفر در درگیری میان نیروهای القاعده و شیعیان حوثی در منطقه ردا در مرکز یمن خبر داده بودند. شیعیان حوثی پیش از این موفق شده بودند کنترل بندر حدیده، دومین بندر بزرگ یمن واقع در ساحل دریای سرخ را نیز به دست آورند. شیعیان حوثی سه هفته پیش کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست گرفتند و به دنبالش رئیس جمهوری یمن را ناچار ساختند که نخست وزیر مورد تایید آنها را به این سمت منصوب کند. با این همه آنها گفتند تا تشکیل هیئت دولت جدید صنعا را ترک نخواهند کرد. همزمان با این تحولات روز شنبه در تهران علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی که خبرگزاری های ایران آنها را علما و بزرگان زیدی یمن معرفی کردند گفته است ایران از مبارزات حوثی ها در یمن حمایت می کند. آقای ولایتی با تاکید بر پیشینه روابط ایران با حوثی های یمن درگیری های اخیر در این کشور را بخشی از آنچه که وی بیداری اسلامی خواند توصیف کرد و گفت راه آزادی فلسطین از یمن می گذرد. مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرده که انصار الله یمن نام دیگر جنبش حوثیان این کشور نقشی را که حزب الله در لبنان دارد در یمن ایفا کند. ایران پیش از این از سوی مقامات کشورهای عربستان سعودی و یمن به دخالت در تحولات یمن متهم شده بود. با این همه این کشور همواره اظهارات یمن و عربستان سعودی مبنی بر دخالت در امور داخلی یمن را تکذیب کرده است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ادامه بحث و جدل بر سر حصر رهبران جنبش سبز، علی مطهری نماینده مجلس در نامه سرگشاده خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در واکنش به گفته های روز جمعه او در یک برنامه تلویزیونی از جمله نوشته است که تا زمانی که عملکرد دو طرف حوادث سال 88 در دادگاهی ساله رسیدگی و نتیجه اعلام نشود، وجدان جامعه آرام نمیگیرد. در این باره بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که بارها به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد انتقاد کرده است، در نامه‌ای سرگشاده که متن آن روز شنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، حصر شبیه حبس آنان را فاقد توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی خوان. علی مطهری در نامه خود از جمله می‌نویسد اینکه پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده باشند، دلیل بر این نمی شود که آن حرکت از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. آقای مطهری در نامه سرگشاده خود میپرسد اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند، چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راهپیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما اینکه چگونه پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی روز جمعه در برنامه تلویزیونی شناسنامه در تلویزیون جمهوری اسلامی بار دیگر معترضین به حصر رهبران جنبش سبز را فاقد درک سیاسی و انقلابی خواند و گفت آنها تسلیم امام و رهبر نیستند.
اینا نه درک سیاسی دارند، نه درک انقلابی دارند، نه در امام و رهبر تسلیمند. یکی دیگه این که اینا اومدن تو خیابون خودشون نشون دادن، گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
احمد جنتی با آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی تمایلی به برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهام‌هایی که به رهبران جنبش سبز زده می‌شود ندارند، روز جمعه گفت دادگاه باید برای ادعای تقلب در انتخابات اینها را احضار کند و بگوید دلیل تقلبی که می‌گویید چیست.
اینا باید محاکمه می‌شدن برای همون ادعای تقلب قبل از اینکه بریزن تو خیابونا. این مال اصل ادعای تقلب. منت بر سر اینا گذاشتن. اگر بنا بود اینا محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. این حرکت اینها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی مقیم لندن درباره گفته های احمد جنتی به رادیو فردا میگوید
ببینید قریب 4 سال رهبران جنبش سبز در حصر قرار گرفتن و قدرت دفاع و سخن از خودشون رو ندارن. امثال آقای جنتی دستشون نه تنها در تقلب بلکه در خون مردم نیز آلوده است و نتیجه اون تقلب و آلودگی به این خون رو خب طبیعی است امروز هر انسان عاقلی میبینه. امروز وقتی که گزارش ها از فساد عمیق اقتصادی کشور منتشر میشه، عمق فساد در درون حکومت رو برهم میزنه. به نحوی که رئیس دستگاه قضایی به جای این که فاسدین رو تهدید کنه، افشا کنندگان فساد رو تهدید میکنه. آقای جنتی و امثال آقای جنتی میدونن که اگر دادگاهی برگزار بشه، بساط رسوایی آقایون رو روی دایره خواهد ریخت. بنابراین تلاشی رو که بخشی از افراد در درون جامعه میکنن به این رفتار غیرقانونی پایان ببخشن رو میخواهن به هم بزنن. بنابراین این نگرانی موجب میشه که سخنان سخیف و بچگانه از امثال آقای جنتی در رسانه بیاد مطرح بشه. کسی که عضویت شورای نگهبان رو سالها داشته اما بدیهی ترین اصل حقوق رو هنوز نفهمیده، که حکم به اجرای مجازات رو تنها از دادگاه صالح میدونه و رسمیت نمیشناسه، خودش یک طرفه اونجا بحث میکنه و میگه اصلا رسیدگی لازم نداره، حکم اینا اعدامه.
آقای جنتی روز جمعه همچنین خبر از وجود یک نظام اطلاعاتی شورای نگهبان داد و گفت منابع اطلاعاتی شورای نگهبان کمتر از وزارت اطلاعات نیست.
در شهر سرها منابع اطلاعاتی هم خودمون داریم که اطلاعات اونا از اطلاعات وزارت اطلاعات بیشتر نباشه کمتر نیست. ما خودمون بانک اطلاعات داریم، منابع اطلاعاتی داریم و اونا رو هم آموزششون دادیم.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس خبرگان که رئیس آن محمد رضا مهدوی کنی ماهاست در کما فرو رفته است، بدون نام بردن از کسی گفت افرادی قصد قبضه کردن خبرگان را دارند.
خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه گزارش داد سندی در اختیار دارد که نشان می‌دهد سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی با آنکه می‌دانسته حساب‌های بانکی بابک زنجانی در خارج از کشور مشمول تحریم شده اند، دستور واگذاری 138 شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر کرده است. پیش از این سعید مرتضوی واگذاری این شرکت‌ها به بابک زنجانی را تکذیب کرده بود. بیشتر بشنویم در این باره از رضا ولی‌زاده.
ماجرا از آنجا آغاز می شود که بابک زنجانی دوم بهمن ماه سال 1391 در نامه‌ای به سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی می خواهد تا بر اساس تفاهم نامه‌ای که یک ماه پیشتر از آن امضا کردند یا 138 شرکت از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی را به او واگذار کند یا 442 میلیارد ینی را که به او داده است پس بدهد. خبرگزاری ایلنا نوشته است که سعید مرتضوی هم در حاشیه نامه بابک زنجانی دستور اجرای تفاهم نامه و واگذاری شرکت‌ها را خطاب به مدیر وقت دفتر بازرسی سازمان تأمین اجتماعی صادر می‌کند. این در حالی است که بانک مسکن 19 روز پیشتر سعید مرتضوی را از طریق نامه‌نگاری‌های متعدد مطلع می‌کند که اموال بابک زنجانی مشمول تحریم شدند و بابک زنجانی هیچ پولی بابت در اختیار گرفتن 138 شرکت تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. اما با این حال سعید مرتضوی دستور واگذاری 138 شرکت وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی را صادر می‌کند و 5 فقره چک تضمینی به مبلغ 442 میلیارد ین ژاپن، معادل 4 میلیون یورو را هم به او باز می‌گرداند. خبرگزاری ایلنا نوشته است واگذاری این چک‌ها به بابک زنجانی در حالی بوده که حواله ارزی ارائه شده از سوی آقای زنجانی برای خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به دلیل وجود نام او در فهرست تحریم‌ها قابل برداشت نبوده است. در همین زمینه حسین دهتشتی رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی روز 12 شهریور سعید مرتضوی را به دادن 5 فقره چک به مبلغ 400 میلیارد ین ژاپن به بابک زنجانی متهم و تهدید کرده بود که اگر آقای مرتضوی این اقدام را تکذیب کند، او شماره و تاریخ صدور چک‌ها را اعلام خواهد کرد. سعید مرتضوی بارها واگذاری 138 شرکت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که فشارهای مجلس به وزارت ارشاد برای اکران نکردن چند فیلم ادامه دارد، برخی وبسایت‌ها از تهیه طرحی خبر دادند که بر اساس آن اختیار صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی از وزارت ارشاد گرفته می‌شود. بر اساس این طرح، شورای فرهنگ عمومی مسئول صدور مجوز نمایش فیلم‌های سینمایی خواهد شد. بیشتر بشنویم در این باره از بابک غفوری آذر.
همزمان با پافشاری برخی نمایندگان مجلس برای به نمایش در نیامدن تعدادی از فیلم‌ها در سینماها، وبسایت تابناک گزارش داده که برخی نمایندگان مجلس به دنبال محدود کردن اختیارات وزارت ارشاد در صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی هستند. بر پایه این طرح که به برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده، اختیارات صدور پروانه ساخت فیلم‌ها همچنان در اختیار سازمان سینمایی باقی خواهد ماند، ولی پروانه نمایش نهایی فیلم‌ها توسط یک نهاد بالادستی نظیر شورای فرهنگ عمومی کشور صادر خواهد شد. هرچند جزئیات بیشتری درباره این طرح منتشر نشده، اما در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سینماگران نسبت به احتمال تصویب چنین طرحی صورت گرفته که نشان از جدی بودن این بحث در فضای سینمای ایران دارد. طرحی که به گفته مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی رویکردی کاملا سیاسی دارد و از سوی جریانی که به دنبال فشار بر دولت حسن روحانی است پیگیری می شود.
من فکر می‌کنم این بزرگترین و مهمترین اتفاقیه که برای سینما ایران دست کم در 3 سال گذشته رخ داده. این بار اون نیروی تمامیت‌ها، نیرویی که همیشه سعی کرده نه تنها در عرصه هنری و فرهنگی بلکه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هم مخالف روند دولت عمل بکنه، این نیروی تمامیت‌ها میخواد که سینما رو به طور کلی در اختیار خودش قرار بده، وقتی میبینه که دیگه روی روند تولید و پخش نمیتونه نظارت داشته باشه، به نظرم ترجیح داده که گلوگاه رو بگیره، جایی که عملا دستش بازه تا هر کاری بخواد بتونه بکنه و فیلمایی که دیگه ساخته شده رو جلوشو بگیره. و این به نظرم از این نظر اهرام قوی تری هستش که باعث میشه فیلمسازها بیش از پیش مایوس بشن. یعنی وقتی تصور کنید وقتی یه فیلمسازی فیلمشو ساخته و هیچ امیدی نداره که آیا توسط این ارگان جدید نظارتی فیلمش مجوز بگیره، میتونید تصور کنید که چه ریسک بزرگتری میشه ساخت فیلم و ادامه حیات سینمای ایران.
در واکنش به انتشار گزارش‌هایی در این باره، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه بر اساس قانون کمیسیون فرهنگی مجلس نمیتواند مانع از اکران آثار سینمایی شود، گفته که سازمان سینمایی در زمینه امور سینمایی تصمیم گیر است و در شورای پروانه ساخت این نهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند و میتوانند نظراتشان را آنجا در مورد فیلم‌ها بیان کنند. همزمان محمد رضا هنرمند از کارگردانان سینمای ایران نیز با انتشار متنی در خبرگزاری ایسنا تلویحاً جواد شمقدری رئیس پیشین سازمان سینمایی و تیم مدیران همراه او را به عنوان طراح اصلی چنین طرحی معرفی کرده است. با شدت گرفتن واکنش ها به این طرح، نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شدن چنین طرحی را در این کمیسیون رد کرده، اما گفته بحث‌هایی درباره مخالفت برخی نهادها با نمایش فیلم ها در سینماهای در اختیارشان مطرح شده است. مسئولان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی تاکنون واکنشی به گزارش‌های منتشر شده در این باره نشان ندادند. مهدی عبدالله زاده درباره واکنش احتمالی وزارت ارشاد نسبت به چنین تصمیم‌هایی می‌گوید:
من فکر نمی‌کنم الان دیگه این تقابل صرفاً بین سینماگرها و این نیروی تمامیت‌خواه باشه. به نظرم وزارت ارشاد بر مبنای رویکردی که تا الان داشته این انتخاب رو خواهد کرد که در کنار سینماگرها باشه و در مقابل این تصمیم جدید عملاً پافشاری بکنه برای اینکه تصویب نشه.
در تحولی دیگر، احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ارسال نامه‌ای به وزیر ارشاد خبر داده که در آن درخواست شده تا به 8 فیلم سینمایی مجوز اکران داده نشود. به گفته احمد سالک این مسئله به تایید کمیسیون اصل 90 مجلس نیز رسیده است. طی هفته‌های گذشته با اعلام خبر اکران فیلم سینمایی عصبانی نیستم، برخی جریان‌ها به خصوص برخی نمایندگان مجلس تلاش کردند با فشار آوردن بر مجموعه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی از نمایش عمومی این فیلم و چند فیلم دیگر که دارای مجوز نمایش نیز هستند جلوگیری کنند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
قوت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب.
پرونده مرحله 1/16 پایانی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران امشب با دیدار تیم‌های استقلال تهران و فولاد نوین اهواز بسته می‌شود. در این مرحله روز گذشته چند شگفتی رقم خورد. تیم فولاد خوزستان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر با 1 گل به تیم دست اولی پارسه تهران باخت و از گردونه این بازی‌ها حذف شد. ملوان انزلی دیگر تیم لیگ برتری پس از تساوی در 120 دقیقه مبارزه مقابل تیم صنعت ساری در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. دیروز همچنین تراکتورسازی در تبریز با پیروزی 4 گله برابر کارون اهواز جواز صعود گرفت. پیش از این هم پرسپولیس با پیروزی مقابل کارگر بوشهر به مرحله 1/8 پایانی صعود کرده بود. دومین دوره بازی‌های پاره آسیایی رسماً از روز شنبه با حضور بیش از 4500 ورزشکار از 41 کشور از جمله ایران در اینچون کره جنوبی آغاز شد. ایران با 201 ورزشکار معلول، 145 مرد و 56 زن در 16 رشته ورزشی در بازی‌های پاراسیایی 2014 اینچون شرکت کرده است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که برای فراهم آوردن مقدمات اردوی تیم ایران در آفریقای جنوبی در این کشور به سر می‌برد، با مسئولان فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی به توافق رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در صورتی که فدراسیون‌های فوتبال دو کشور ایران و آفریقای جنوبی در این مورد به توافق نهایی برسند، دیدار دوستانه این دو کشور در حین برگزاری اردوی ایران انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران از 23 آذر ماه سال جاری به مدت 10 روز در آفریقای جنوبی اردوی آمادگی خود را برپا خواهد کرد. و تیم والیبال دختران زیر 17 سال ایران با کسب عنوان دهمی به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند پایان داد. تیم والیبال دختران نوجوان ایران روز شنبه در آخرین بازی خود در این مسابقات برابر هنگ کنگ به میدان رفت و در پایان با حساب 1-3 مغلوب شد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید از امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. پارلمان عراق امروز به افراد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارتخانه‌های کلیدی دفاع و کشور رأی اعتماد داد و ترکیب کابینه عراق کامل شد. با این رأی پارلمان عراق سالم قبان به عنوان وزیر کشور تعیین شد. او شیعه و معاون تشکل سیاسی حیدر البادی نخست وزیر عراق است. همچنین خالد العبیدی نیز توانست برای تصدی وزارت دفاع رأی اعتماد بگیرد. او سنی و از اهالی شهر موصل است. دو نامزد پیشنهادی قبلی حیدر بادی برای تصدی این دو وزارتخانه نتوانسته بودند رأی اعتماد پارلمان را به دست آورند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز وارد کابل شد. انتظار می رود در این سفر یک پیمان همکاری های استراتژیک میان دو کشور امضا شود. آقای اردوغان در این سفر با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان و شماره دیگر از مسئولان بلندپایه این کشور دیدار می کند. همچنین قرار است او جاده‌ای را که با کمک مالی ترکیه در غرب کابل احداث شده افتتاح کند. آقای اردوغان در سمت نخست وزیر ترکیه قبلا در سال 2005 به کابل سفر کرده بود، اما این نخستین سفر یک رئیس جمهوری ترکیه به افغانستان در 56 سال گذشته است. ترکیه در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای ناتو حدود 400 سرباز در افغانستان دارد، اما سربازان ترکیه عملیات رزمی در افغانستان انجام نمی‌دهند. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که پیگیری پرونده اسیدپاشی در اصفهان ادامه دارد. اما به گفته او اقدامات امنیتی که برای مقابله و دستگیری عاملان این اقدام انجام شده قابل رسانه‌ای شدن نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبر اسیدپاشی به 4 زن در اصفهان که از روز پنجشنبه رسانه‌ای شده باعث ایجاد نگرانی در میان مردم اصفهان شده است. یک منبع مطلع روز پنجشنبه به رادیو فردا گفته بود در هفته‌های اخیر حداقل 6 زن جوان قربانی اسیدپاشی تنها در بیمارستان فیض اصفهان بستری شدند. به گزارش ایسنا اخیراً مطالبی درباره اسیدپاشی به دختران و زنان در اصفهان به دلیل بدحجابی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. گزارش از تهران حاکی است که شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا نسرین ستوده وکیل دادگستری را برای 3 سال از وکالت محروم کرده است. رضا خندان همسر خانم ستوده در صفحه فیسبوکش خبر داده است که این جلسه دادگاه بر اساس درخواست دادسرای اوین برای محرومیت نسرین ستوده تشکیل شده است. حدود 1 ماه پیش نیز جلسه در همین مورد در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا برگزار شد و در آن درخواست دادستانی تهران مبنی بر تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده رد شد. ولی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای روز شنبه در تهران در دیدار با کسانی که از آنها به عنوان علما و بزرگان زیدی یمن نام برده شده گفت ایران از مبارزات حوثی ها در یمن حمایت می کند. به گزارش خبرگزار ایسنا، آقای ولایتی که سمت دبیر کلی مجمع جهانی بیداری اسلامی را نیز بر عهده دارد، ضمن تأکید بر پیشینه روابط ایران با حوثی‌های یمن در گیری‌های اخیر در این کشور را بخش از آنچه که او بیداری اسلامی خوان توصیف کرد و افزود که راه آزادی فلسطین از یمن می‌گذرد.
نوبت میرسه به مجله دیدگاه ها، با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دشوار اما همراه با پیشرفت، این تعبیری بود که هفته گذشته تهران و واشنگتن مشترکاً در پی هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش برای نتیجه این گفتگوها به کار بردند. این گفتگوها شامل 6 ساعت گفتگوی دو جانبه میان جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، در حضور کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت در مذاکرات وین در همه زمینه‌ها پیشرفت و به جای بررسی صرف مشکلات، راه حل‌های مختلف طرح و درباره آن گفتگو شد. به گفته او حالا هر دو طرف باید توجه کنند که در برابر وضعیت جدید قرار گرفتند و به خصوص طرف مقابل باید از تحریم‌ها عبور کند. همزمان آمریکا در پی آن است که توافق جامعه نهایی ساخت سلاح هسته‌ای را در ایران کاملا غیر ممکن کند. هرچند ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 میگویند رسیدن به یک توافق جامع تا مهلت 24 نوامبر برابر با 3 آذر امسال دست یافتنی است و به گفته وزیر خارجه ایران لزومی به فکر کردن به تمدید مذاکرات نیست. هفته گذشته هم عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از احتمال تمدید مهلت خبر داد و هم یک مقام بلندپایه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز احتمال تمدید مهلت را کاملا نفی نکرد. گروه 5 به علاوه 1 شامل 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان خواستار محدود شدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران است، چون با بهره‌گیری از اورانیوم غنی شده هم میتوان برق تولید کرد و هم سلاح اتمی ساخت. تهران که میگوید هدف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، روی خوش به محدود شدن دامنه غنی‌سازی اورانیوم نشان نمی‌دهد. در پایان هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین، ایران و 5 به علاوه 1 تا چه اندازه و در چه مواردی به یک تفاهم نزدیک شدند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از میهمانان این هفته برنامه. علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران در استانبول. رسول نفیسی، تحلیلگر مناسبات سیاسی ایران و آمریکا در واشنگتن. و علیرضا حقیقی، کارشناس علوم سیاسی در تورنتو. آقای واعظ، از تازه ترین خبرهایی که بعد از مذاکرات اخیر هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین دور هشتم بازتاب یافت، بررسی پیشنهاد حفظ تعداد بیشتری از سانتریفوژهای ایران در برابر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شدهش.
ببینید، من فکر می‌کنم اخباری که در رسانه‌ها در مورد این پیشنهاد منتشر شده، مثل خیلی از اخبار دیگه‌ای که در این مدت در مورد این مذاکرات محرمانه منتشر شده، خیلی دقیق نیست. در واقع بیشترین تعداد پیشنهادهایی که طرفین به هم دیگه دادن در 10 روز مذاکرات بسیار فشرده‌ای که در نیویورک صورت گرفت، مبادله شد بین طرفین. و همطور که میدونید به هر حال در نیویورک هم پیشرفت چندان زیادی صورت نگرفت، برای اینکه دو سه مسئله اصلی که سطح و میزان غنی‌سازی ایران هست و چگونگی برداشتن تحریم ها و طول زمان توافق نهایی هست، اینها همچنان بر سرشون هیچ توافقی وجود نداره. و احتمال اینکه در چند هفته باقی مانده هم بشه، علاوه بر اینکه همه این مسائل رو طرفین حل بکنن، کلن یک قرارداد و با تمام جزئیات اجراییش نهایی بکنن، بسیار کم هست. بنابراین دیگه در این مرحله میشه تقریبا با قطعیت گفت که پایان مهلت 24 نوامبر احتمال اینکه توافق جامع به دست بیاد منتفی است.
آقای نفیسی جواد ظریف بعد از مذاکرات وین گفت هر دو طرف باید بپذیرند که با شرایط جدیدی روبرو هستند، اما تاکید کرد که مخصوصا طرف مقابل باید از تحریم ها عبور کنه. تا چه حد این خواست وزیر خارجه ایران با سطح امتیازهایی که به خصوص آمریکا حاضر به ایران بده منطبقه؟
به نظر میرسه که اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد یک امکان این است که اونچنان که آقای عراقچی گفته که باز یک مقداری زمان تمدید بشه، ولی خب تمدید مثل که مورد توافق هیچ کس نیست. شکست کامل هم من فکر نمی کنم اتفاق بیفته، به خاطر اینکه طرفین احتیاج دارن به این توافق. و ما در سخنرانی که آقای رئیس جمهور ایران کرد در یک مهمانی که در نیویورک داشتن دیدیم که ایشون با یک روحیه بسیار مثبت و یک تأکید فراوانی بر توافق صحبت کرد و اینکه تحریم ها شکسته شده و از اینجور چیزها، و نظر مثبت آقای رئیس جمهور رو دیدیم. من نظرم این است که شکست قطعی در پیش نخواهد بود، توافق کامل هم در پیش نخواهد بود، بلکه باز یک توافق ناقصی میشه و باز یک زمانی در نظر گرفته خواهد شد. ولی تصور این که کلن به هیچ توافقی نرسن برای من بسیار بعید به نظر میاد.
آقای حقیقی، مایکل مان سخنگوی اتحادیه اروپا در پی مذاکرات از رسیدن به مرحله حساس سخن به میون آورده و اینکه همگی متحد به رسیدن به توافق جامع هستند که آقای نفیسی هم در گفتهاشون بهش اشاره کردن. لغو یا کاهش تحریم‌های اروپایی از نوع لغو تحریم‌های بریتانیا علیه دانشگاه صنعتی شریف و موارد مشابه میتونه ایران رو راضی کنه، یا مقصود ایران از لغو تحریم‌های طرف مقابل مواردی مثل تحریم‌های علیه بانک مرکزی و سویفت در همین مرحله است؟
ببینید، ایران چند تا موضوع رو مطرح کرده. مسئله تحریم‌ها به طور کلی است که فعلا در حال حاضر اگر تحریم‌هایی هم حل بشه، تحریم‌های مربوط به مسئله هسته‌ای است، چون آمریکایی‌ها فقط در مورد هسته‌ای نیست که تحریم گذاشتن، در مورد تروریسم، حقوق بشر، تحریم‌های روی ایران سوار کردن. ولی اروپایی‌ها در این مرحله امکانات بیشتری رو ارائه دادن برای اینکه تحریم رو حل کنن. نکته دوم این است که به نظر میرسه ایران مایل قطعنامی شوره امنیت سازمان ملل متحد که خب به هر حال یک چهره قانونی و بین المللی به مسئله تحریم ها میده، اون هم رغب بشه که بعید میدونم. و احتمالا تحریم ها در اونجا اگر به توافق برسن تعلیق خواهد شد تا موقعی که آژانس و پنج بلاویه کلیرنس بگیره که مطمئن بشه کلن برنامه هسته ایران غیر نظامی است. خب اونم زمانش اختلاف هست، ایرانی ها میگن 5-6 سال، آمریکایی ها میگن در 12 سال. این هم نکته دوم. نکته سوم هم این هست که ایران در مرحله کنونی مهمترین چیزی که در حوزه اقتصادیش مد نظرش هست مسئله حل سویفت هست، مسئله ارتباطات بین بانکی و مسئله فروش نفت. این دوتا تحریمی که دیدی رو مایله که حل بشه. اگر این دوتا حل نشه، عملا دولت آقای روحانی با فشار شدید مخالفین روبرو خواهد شد. همکنون هم اگر دقت کرده باشید سطح گفتار مخالفین علیه دولت روحانی افزایش پیدا کرده و دولت آقای روحانی به جز پولهایی که آزاد شده عملا نتونسته دستاورد خیلی مهمی رو نشون بده به جامعه. بنابراین من فکر میکنم که اگر دولت آمریکا در یک تصویر بزرگتر نخواد موضوع نگاه کنه، اونم مسئله جنگ سردیش که در حوزه تروریسم جدید اسلامی داره که با داعش جلوهاش نشون داده، مسئله جنگ سردی که با روسیه دارن و جنگ سردی که دامنه صداش با چین شروع شده، به نظر من در این سه حوزه اگه نگاه بکنه ایران به هر حال کشور مهم و استراتژیکی در منطقه است که در اون جنگ سرد میتونه در جبهه غرب قرار بگیره. با این تصویر میتونه انعطاف‌هایی داشته باشه، ولی در حال حاضر زمان به نفع آمریکایی هاست و اونها ایران رو آوردن در لب یک جایی که میخوان هر امتیاز رو ازش بگیرن. ولی در مجموع دو تا کشور به نظر من نمیخوان به عقب برگردن، رو به جلو میخوان کار بکنن و دنبال راه حلی هستن که تو حوزه افکار عمومی
قانون داخلی و تو بلوک قدرت بتونن این توافق رو قول معروف بفروشن. از این بابت ایرانی ها دستشون بازتره. به نظر من تو بلوک قدرت ایران اجماع بیشتری هست در مورد حل مسئله تا آمریکا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای وایس، هر دو طرف در موضع گیری های رسمی گفتن در کمتر از 6 هفته باقی مانده تا مهلت 24 نوامبر موعد حل مسئله هسته‌ای، چنانچه اراده انجام این کار باشه، دو طرف میتونن به توافق برسن. دو طرف همچنین میگن مذاکرات پیشرفت داشته. شما گفتید که تا اون موعد به نظر نمیرسه چون این توافقی حاصل بشه، پس این پیشرفتی که صحبت ازش میشه در کجاها صورت گرفته؟
ببینید، به هر حال مسائل متعددی روی میز هستند و راه حل‌های متفاوتی هم برای رسیدن به مقاصدی که طرفین دارند وجود داره و هر بار به هر حال پیشرفت اندکی صورت میگیره، اما این پیشرفت بیشتر در مسائل فنی هست و از جنبه تکنیکی هست تا از جنبه سیاسی. اون چیزی که لازم هست یک تصمیم سیاسی هست در این مرحله که فعلا هیچ کدوم از طرفین آمادگی اتخاذ اون تصمیم رو نشون ندادن. به عنوان مثال خدمتتون عرض می‌کنم از